خب دوستان عزیز، به انتهای برنامه رسیدیم. چی گفتیم امروز؟ راجع به اندازه صحبت کردیم و اندازه نگه داشتن. پر واضحه که اندازه متر و معیارهای مختلفی داره. من اندازه غذا خوردنم یه قدریه و حسن یه قدریه.
بله،
ممکنه اون چیزی که حسن رو سیر میکنه اصلا تعدل منم نگیره.
مثلا هر کدومش به جای خودش درسته.
آره.
مثلا همین سعدی که الان یکی از شنونده ها لطف کردن دو بیت شعر فرستاده بودن، یه جایی میگه و درستم میگه و چه قشنگم میگه، میگه سگ اصحاب کهف روزی چند پی نیکان گرفت و
مردم شد.
پسر نوح با بدان بنشست، خاندان نبوتش
گم شد.
از طرفی یه جای دیگه تو همون اون
یعنی داره میگه تربیت تاثیر
داره. تربیت تاثیر داره. بعد یه جای دیگه میگه که تربیت نااهل را چون گردکان بر گنبد است.
یعنی تربیت نمیشه. بعضی تربیت نمیشه.
خب. بعضی میگه تناقضه، ولی نه.
نه، من همین گفتم. میگم نسبیه. امور نسبیه.
بستگی داره گردوه چقدر گرد باشه، تربیت کننده چقدر بلد باشه
مثلا. آره. خسته نباشید. خداحافظ.
راهکار تمام شد.
اینجا یه فرصته واسه شکفتن، پنجره یه گفتن و شنفتن، یه خونه یه کوچیک با قدیمی، یه رادیو مثل خودت سمیمی، این صدای رادیو جوونه که با صدای تو جوون میمونه، اینجا صدای رادیو جوونه.
رادیو جوان.
فرزند آوری گران شده، هم به لحاظ مالی هم به لحاظ نگرشی.
میزان رشد طبیعی جمعیت به کمتر از 1% رسیده.
نسل جدید مسئولیت‌پذیر نیست.
هر بچه‌ای که میاد رزقشو با خودش میاره.
کوچک شدن هرم جمعیتی کشور.
بچه بچه‌دار شدن سگ بیارن بزن.
وارد سیاه‌چال جمعیتی و یا پیری جمعیتی میشه.
جمعیت جوان یکی از فایده‌ترین ثروت‌های کشوره.
مسائل فرهنگی بسیار نقش داره در افزایش جمعیت. یه جوان‌ها ترغیب بشن به ازدواج.
ایران جوان.
خانم آقایان وقتتون بخیر، من محسن رسولی هستم و اینجا ایران جوانه. اینجا و در این برنامه وقتی حرف از سیاست میزنیم، منظور سیاست‌های کنترلی جمعیته. سیاست‌هایی که باعث شدن در طول دهه‌های گذشته ما جمعیتمون افزایش یا کاهش پیدا بکنه و ربطی نمیدونم به اخبار سیاسی و سیاست بین الملل و اینجور موارد نداره. پس چی شد؟ سیاست بر جمعیت رو میخواییم الان مورد بررسی قرار بدیم، ببینیم که سیاست گذاری های گذشته، اکنون و آینده ما چه تأثیری روی جمعیت کودک، نوجوان، جوان، میانسال و پیر کشور بتونه داشته باشه. از سال 1355 تا 1375 ما افزایش دو برابری در جمعیت ایران رو شاهد بودیم. سال 75 جمعیتمون به 60 میلیون نفر رسید. در برهه‌ای ما اومدیم گفتیم که هر چقدر فرزند بیشتر باشه زندگی بهتره و در برهه‌ای اومدیم عکسش رو مطرح کردیم. گفتیم فرزند کمتر زندگی بهتر. اینها نشون میده که سیاست گذاری جمعیتی چقدر میتونه روی آماری که 5 سال بعد 10 سال بعد شما در جمعیتتون شاهد هستید تأثیر بگذاره. و همین 4-5 دهه گذشته کشور ایران خودش مثال خوبیه برای نشان دادن تأثیر سیاست گذاری در خرد و کلان جمعیت کشور. سیاست هایی که گاه درست اتخاذ شدن، گاه اشتباه بودن، گاه متأثر از نظرات بین المللی بودن و گاهی هم بر اثر مشاهدات داخلی. هرچی که بوده، ما الان به نگاه درستی در بحث جمعیت رسیدیم، حداقل توی 7-8 سال گذشته، و سیاست های کلی حاکم بر جمعیتمون سیاست گذاری درسته، اما تو بحث اجراش یه مقدار دچار مشکلات هستیم. نه تنها ما، خیلی از کشورها با این چالش مواجهه.
بعد از انقلاب اسلامی یه مقطعی سیاست جمعیتی نداشتیم و البته فضای فرهنگی اجتماعی جامعه بگونه‌ای شد که جامعه رفت به سمت افزایش فرزند آوری و زاد و ولد بیشتر. از نیمه دهه 60 تصمیم گیرندگان و سیاستگزاران به این سمت رفتند که موالید رو کنترل کنن، تنظیم خانواده رو رقم بزنن. از همون سالها این اراده جمعی شکل گرفت. قانونی که در مجلس مصوب شد مقرر کرد تا 1390 نرخ باروری بالای 6 فرزند به حدود 4 فرزند کاهش پیدا کنه. اما براتون جالبه بگم این هدفی که برای 20 سال ترسیم شده بود تو 4 سال محقق شد. و ما نه تنها این سیاست و قانون رو متوقف نکردیم، بلکه 25 سال غیر کارشناسانه و رصد نشده همون سیاست رو ادامه دادیم. سیاستی که یک عزم ملی و اراده همگانی اون رو پیش برد. اما امروز از سال 1390 کارشناسان هشدار دادند. رهبر انقلاب وارد میدان شد. از سال 91 تو جلسات عمومی این موضوع رو تذکر داد. سال 1393 سیاست ها ابلاغ شد. سال 92 مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی رو داریم که باید از خانواده و جوان برای ازدواج و فرزندآوری حمایت بشه. بعد از اون طرح جامعه جمعیت رو داریم که نهایتاً با عنوان جوانی جمعیت مصوب شد. اما یه سوال باقی است. چرا طی این دهه‌ای که همه دلسوزان و کارشناسان اعلام میکنن وضعیت جمعیتی ما نگران کننده است، هیچ اتفاق نمیفته؟ چرا مواد جمعیتی برنامه 6 توسعه، مواد 101، 102 و 103 اجرایی نشدن؟ یک جواب بده و اون این که مسئولین ما اراده‌ای برای اجرای سیاست‌های جمعیتی ندارن و شاید این هم ناشی از این هست که فقط دوره مدیریت خودشون رو نگاه میکنن.
یک نظریه خیلی ساده انگارانه در مورد سیاست گذاری در حوزه جمعیت وجود داشت که اینجوری میگفت اول انفجار جمعیتی در هر کشوری رخ میده ناشی از زاد و ولد فراوان، بعد نرخ زاد و ولد با نرخ مرگ و میر به تعادل میرسن و انفجار جمعیتی تبدیل میشه به تعادل جمعیتی، در صورتی که خیلی از کشورها این رو تجربه کردن، ایران هم توی 2-3 دهه گذشته این رو تجربه کرد. این نظریه غفلت داشت از این موضوع که در ادامه این روند منحنی زاد و ولد سیرش نزولی میشه و منحنی مرگ و میر سیرش صعودی میشه و یه جایی این دوتا هم دیگر رو قطع میکنن و کار به جایی میرسه که باید بگیم دوچار بحران جمعیتی شدیم یعنی نرخ مرگ و میر، حتی شاید از نرخ زاد و ولد بیشتر بشه و جمعیت کم و کم و کمتر بشه. این اتفاقی بود که حتی توی کشورهای مثل چین که جمعیت میلیاردی دارن در برهه‌ای تجربه شد و هیچ کشوری الان در قرن 21 به هیچ عنوان نمیخواد همچی اتفاقی براش بیفته، چون این اتفاق دقیقا مساویه با انقراض جمعیت در اون کشور و از بین رفتن قدرت و تمامیت اون کشور. امیدوارم که ما خیلی زود این سیاست‌های درستی که اتخاذ شده رو به مرحله اجرای تمام برسونیم و خیلی زود شاهد ثمرات و اتفاقات خوشایندش در ایران باشیم. به امید ایران جوان، خدا نگهدار.
نگاهی نزدیکتر به بازتاب رویدادهای ایران در مطبوعات جهانی.
به نام خداوند بزرگ. سلام به علاقمندان برنامه های سیاسی. برنامه از نزدیک رو میشنوید از گروه سیاسی رادیو جوان. من بتول نجفی هستم
و من رضا فرخی.
به عنوان گویندگان این برنامه در خدمتتون هستیم و امیدواریم که بتونیم همراهی خوبی با شما داشته باشیم. در نخستین بخش برنامه به سراغ عناوین برگزیده نشریات جهان میریم.
کوریا تایمز: چشم امید سئول به سوی بهبود روابط با تهران است.
وبگاه نشنال: ریاض منتظر سفر رئیسی به عربستان است.
العالم: سخنگوی وزارت خارجه حمله تروریستی شاهچراغ را محکوم کرد.
آژانس بین المللی انرژی: تولید نفت ایران به 3.4 میلیون بشکه رسید.
رسانه خبری کان: شباهت ارتش رژیم صهیونیستی با آلمان نازی از زبان ژنرال بازنشسته موساد.
پایگاه خبری رعیلیام: مقابله مقاومت مردمی سوریه با اشغالگران آمریکایی تشدید می شود.
پایگاه خبری المعلومه: استقرار یک گروه از نظامیان آمریکا در مرزهای سوریه و عراق.
پایگاه خبری صحافه: شهادت 8000 کودک یمنی از آغاز جنگ ائتلاف سعودی.
شبکه تلویزیونی از سوریه: بیش از 1200 نفر از شخصیت‌های سیاسی جهان رژیم صهیونیستی را نجات پرست خواندند.
وال استریت ژورنال: غرب در فکر ضد حمله اوکراین در بهار 2024 است.
زایتونگ: به نقل از نماینده مجلس آلمان، گاز روسیه موهبتی برای اقتصاد آلمان بود.
در بخش نخست به سراغ بازتاب تحولات ایران در مطبوعات خارجی میریم.
آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش ماهانه ماه آگوست اعلام کرد ایران در ماه گذشته میلادی، یعنی ماه جولای، روزانه 3.4 میلیون بشکه تولید کرده که نسبت به ماه ژوئن تغییر نداشته است. بر این اساس ایران چهارمین تولید کننده نفت اوپک است و برای گرفتن جایگاه سومی از امارات تنها به تولید 20000 بشکه نفت در روز نیاز دارد.
آقای امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه در پیامی در فضای مجازی عملیات تروریستی در حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی علیه السلام را به شدت محکوم کرد. سخنگوی وزارت خارجه کشور ما نیز درباره حادثه تروریستی شاه چراغ گفت: حمله به زائران اقدامی جنایت آمیز برای انتقام گیری از ضربات سنگینی است که از ایران در میادین نبرد دریافت کردند. اما در خصوص همین موضوع گفتگو می‌کنم با آقای دکتر حمیدرضا اعتمادی، تحلیلگر مسائل تروریسم و کارشناس برنامه. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
سلام علیکم. ضمن عرض ادب به ملت شریف ایران، بنده هم به شما عرض ادب و سلام.
آقای دکتر بفرمایید که اقدام تروریستی شاه چراغ رو در راستای پروژه ناامنسازی ایران چطور ارزیابی میکنید و تحلیلتون درباره نقش حامیان تروریسم در وقوع این حادثه چیه؟
اون چه مهم است با توجه به سوالی رو که فرمودید، اگر رخدادهای اخیر رو در نظر بگیریم میبینیم که ایران اسلامی در حوزه دیپلماسی و سیاست خارجی رو به جلوی و چه در حوزه آمریکای جنوبی، چه در حوزه آفریقا، چه بریکس و چه شانگهای، خوشبختانه تونسته که اون موفقیت‌های دیپلماسی خودش رو نشون بده. از طرف دیگه این نوع رفتارهای تروریستی رو دامن میزنن برای اینکه جلوی پیشرفت‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی کشور رو به اشکال مختلف بگیرن یا بخشی از کشور رو مشغول این رفتارها کنن. سناریویی که معاندین سعی دارن با طراحی اینها دنبال کنن، دو موضوع رو دارن دنبال میکنن ملت شریف ایران، بدونن که این حادثه لحاظ سطحی نگری یه حادثه‌ایه که یک نفر اومده با تفنگ چند نفر رو ترور کرده، شبه شهادت رسند، زخمی کرده. اما واقع هم اینه که اینها دنبال اتهام به نظام جمهوری اسلامی هستند. بنابراین از طریق این رفتارهای تروریستی سعی کردن که اعتراضات خیابانی رو تو اون جنگ ترکیبی که سال گذشته بر علیه جمهوری اسلامی ایران و کشور ایران ایجاد کردن رو به شکل دیگری با یک رفتار تروریستی در شیراز ایجاد کنن. مجموعی این تلاش‌هایی هم که دارن می‌کنن قطعاً کور خواهد بود و قطعاً جمهوری اسلامی ایران و مردم ایران چارچوب‌های محور مقاومت خودشون در مقابل استکبار تروریست دولتی اسرائیل، آمریکا و همپیمانشون که بر علیه کشور ما بیش از 4 دهه دارن به اصطلاح این رفتارها رو انجام میدن، این مقاومت رو نشون میدن.
بله، ممنونم از توضیحات شما. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
تحولات غرب آسیا در مطبوعات خارجی.
خب شنوندگان گرامی، به سراغ تحولات غرب آسیا در مطبوعات خارجی میریم و سری میزنیم به آنچه درباره کشورهای همسایه و منطقه در نشریات خارجی این هفته منتشر شده. این بخش رو از سرزمین‌های اشغالی آغاز می‌کنیم.
معاون سابق رئیس موساد و افسر عالی رتبه صهیونیست با اعتراف به ارتکاب جنایت جنگی ارتش رژیم صهیونیستی در کرانه باختری اذعان داشته که عملکرد این ارتش یادآور آلمان نازی است. وی در گفتگو با تلویزیون کان تصریح کرد: ارتش اسرائیل با تحولات عمیقی که یادآور تحولات آلمان نازی است شریک جنایت جنگی شده.
از سرزمین‌های اشغالی به یمن میریم. پایگاه خبری از صحافه به نقل از علی الدیلمی، وزیر حقوق بشر در دولت نجات ملی یمن گفت: ائتلاف سعودی اماراتی همچنان به جنایات خود علیه کودکان یمنی ادامه می‌دهد. این تجاوز نظامی هیچ کدام از اهداف ائتلاف سعودی را محقق نکرده است و فقط با کشته و زخمی شدن هزاران یمنی، آواره شدن میلیون‌ها نفر، به بار آمدن خرابی برای زیرساخت‌های این کشور، گسترش قحطی، گرسنگی و بیماری‌های واگیردار همراه شده است.
بیش از 1200 نفر از شخصیت‌های فرهیخته و سیاسی در سراسر جهان که بیشتر آنها تابعیت آمریکا، آلمان و اروپا را دارا هستند با امضای شکایت نامه‌ای در مخالفت با جنایت‌های رژیم اشغالگر اسرائیل علیه مردم فلسطین، این رژیم را نژادپرست توصیف کردند. این شکایت نامه بین‌المللی با شعار فیل در اتاق به موضوعاتی همچون محاصره نوار غزه به دست اسرائیل به مدت 17 سال متوالی و نتایج فاجعه بار آن پرداخته است. همچنین درباره مسئله شهرک‌سازی و تجاوزات روزمره علیه فلسطینیان و تجاوزات مکرر علیه کرانه باختری و نوار غزه صحبت کرده است. خب درباره همین موضوع می‌خوایم گفتگو کنیم با آقای دکتر حسین آجرلو، کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای دکتر سلام و عرض ادب، به از نزدیک خوش آمدید.
منم خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز عرض سلام و دارم در خدمت شما.
آقای دکتر، با توجه به امضای این شکایتنامه از سوی 1200 نفر از شخصیت‌های بین‌المللی علیه رژیم صهیونیستی، بفرمایید که اهمیت این موضوع چه هستش و چه تأثیری داره بر افزایش فشارهای بین‌المللی بر رژیم صهیونیستی؟
واقعیت همین که ما همواره شاهد تلاش‌های گسترده‌ای علیه رژیم صهیونیستی بودیم از سوی نخبگان بالاخره بالای یک سری‌شون داخل درون جامعه اسلامی و خارج جهان اسلام بودیم و به نظر من میاد که اگرچه این تلاش عموما از طرف سازمان‌ها و کشورهایی که طرفدار رژیم صهیونیستی در بین‌المللی هستن به نوعی کم اثر میشه و در حوزه رسانه‌ای جدی گرفته نمیشه، اما قاعدتا وضعیت کنونی رژیم صهیونیستی حاصل همین روندها و همین تلاش‌های اینچنینی بوده که به نوعی رژیم صهیونیستی به یک تنگنای بین‌المللی قرار داده که تقریبا حتی متحدینشون هم به این رژیم برای بعضی زبان‌ها و ماجراجویی‌ها فشار میارن و رژیم صهیونیستی با اون وضعیت چندین سال پیش خودش کاملا متفاوته و هر روز داره افکار عمومی به عمق جنایت‌های رژیم صهیونیستی بیشتر آگاه میشه و این اقدامات هم در همین راستا قابل تحلیله. بسیاری از این تلاش‌ها توسط متحدین و رسانه‌های وابسته به رژیم صهیونیستی داره اینو بایکوت میشه و نمیذاره این پیوست رسانه تقویت کنه این فشارها علیه رژیم صهیونیستی، اما نهایتا در چند سال اخیر این به بار نشسته و این فشارها به دست اومده. واقعیت هم این هستش که رژیم صهیونیستی بحث نژادپرستی موضوع بسیار قدیمیه، یعنی ما از زمان تشکیل این رژیم و تا الان ما بارها شاهد نژادپرستی بودیم که اوج اون در شکلی کانون یهود و به نوعی دونستن این منطقه برای یهودیان بود که این اوج نژادپرستی در دوران جدید و در قرن 21 بود در چند سال اخیر که مطرح شد. اما خدمت شما عرض کردم یک تلاشی برای نادیده گیری اینها صورت میگیره، اما این تلاش داره هر روز کمتر میشه. یکی از بخش هایی که واقعیت هم داره اتفاق میفته برای رژیم صهیونیستی، همونطوری که مقاومت در سرزمین های فلسطینی و حتی پیرامون رژیم صهیونیستی علیه رژیم صهیونیستی داره هر روز تقویت میشه در منطقه 1948 و منطقه 1960 در منطقه شمالی منطقه جنوبی همه جا داره تقویت میشه در حالت میدانی. در حوزه رسانه‌ای و فرهنگی مقاومت داره پیشروی بسیار خوبی داره انجام میده که ما امروز میبینیم که این اقدامات اینچنینی از سوی نخبگانی که شاید سالهای سال ما شاید سکوت اونها بودیم حداقل و اینکه بیان با این واژه علیه این رژیم به کار ببرن این اصطلاحات رو به کار ببرن به نوعی میشه که ما میگیم که حتی پیوستهای رسانه و پیوستهای فرهنگی مقاومت هم داره کارکرد خودش رو انجام میده و مردم فلسطین وارد یک فضای جدی شدن و بسترها برای آزادسازی فلسطین و قدس شریف فراهم داده میشه.
آیتور خیلی سپاسگزاریم از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه از نزدیک قرار دادین. با شما خداحافظی میکنیم.
خداحافظ شما.
بررسی تحولات بین المللی در مطبوعات خارجی.
خب به سراغ بررسی تحولات بین المللی در مطبوعات خارجی میریم و خبرها رو از اروپا آغاز میکنیم.
بر اساس گزارش روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال، تعدادی از دیپلمات‌ها اعلام کردند مقامات در آمریکا و کشورهای غربی بارها از آرزوی خود خبر داده بودند که ضد حمله کنونی نیروهای مسلح اوکراینی در تابستان موفقیت آمیز باشد و همین موضوع روسیه را مجبور به مذاکره در این زمینه کند. این روزنامه آمریکایی نوشته به نظر می‌رسد که در حال حاضر فرصت محقق شدن این آرزو محال به نظر می‌رسد.
به نقل از زایتونگ، آنتون بارون نماینده مجلس آلمان و رهبر حزب راستگرای آلترناتیو برای آلمان گفت آلمان در مسیر اعمال سیاست‌های تنبیهی علیه روسیه و کنار گذاشتن واردات حامل‌های انرژی از این کشور در حال به خطر انداختن جایگاه خود است، چرا که از وابستگی به واردات انرژی از یک کشور به سمت وابستگی به یک طرف دیگر رفته است. گاز روسیه یک موهبت برای اقتصاد آلمان است.
به نوشته خبرگزاری رویترز، معاون رئیس منطقه تایوان در مسیر سفر به پاراگوئه برای شرکت در مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید این کشور در اقدامی تحریک‌آمیز برای چین در نیویورک توقف کرد. سفر به آمریکا اهمیت دارد، زیرا ویلیام لای برای جانشینی تسای اینگ وون رئیس کنونی تایوان در انتخابات بعدی در ژانویه تلاش می‌کند.
آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، در 17 گزارش خود درباره تهدید داعش علیه صلح و امنیت بین المللی اظهار داشت کشورهای عضو شورای امنیت داعش را جدیترین تهدید تروریستی در افغانستان و منطقه ارزیابی می کنند.
کاریکاتور با شهر،
کاریکاتور بدون شهر.
سایت خبری یو اس ای نیوز تصویر خندان بایدن رو نشون میده که شهروند آمریکایی رو با عنوان مالیات دهندگان سر و ته کرده و پاهاش رو گرفته و تکونش میده و اسکناس ها از جیب مالیات دهندگان به بیرون میریزه و به وزیر آموزش و پرورش میگه بودجه مدارس آماده است.
اسرائیل تایمز تصویر یک فرد خریدار کت رو نشون داده و در سوی مقابل نخست وزیر رژیم صهیونیستی یعنی نتانیاهو رو به شکل یک فروشنده به تصویر کشیده که نتانیاهو در این تصویر سعی داره انواع کت‌ها با عناوین اصلاحات گسترده قضایی و اصلاحات اقتصادی رو تن فرد خریدار کنه که فرد خریدار از پوشیدن اونها امتناع میکنه. مجله تایم در تر روی جلد خودش افراد یک خانواده هندی رو نشون میده که در دستان خودشون یک گوشی هوشمند دارن و تیتر زده هوش مصنوعی توسط مردم و برای مردم.
مجله اکونومیست تصویر یک کشتی باری رو نشون میده که بین دو تا آبشار روبروی هم قرار داره در پس زمینه غروب آفتاب و با عنوان پرهزینه و خطرناک. در ادامه توضیحاتی میده درباره اینکه چرا استراتژی های بایدن در چین جواب نداده. به پایان این برنامه رسیدیم. تا هفته آینده و نگاهی نزدیکتر به مطبوعات جهان، خداوند مهربان یار و نگهدار همه شما باشه.
شب همه شما بخیر. تا از نزدیک دیگر، خدا حافظ.
میایم دیگه. رها جان بودو، رها با تو هم، رها بابا، رها. ای بابا این بچه وقتی هنسگیری تو گوششه انگار دیگه حواسش به هیچی نیست. برم بپاش، برم بپاش.
چه سر میبری؟
بابا داری سر میبری چی کار میکنی؟ چرا اینقدر عجله داری؟
مسی
بودو کشتنمون بدی.
بابا از اون بود الان تموم میشه بودو.
چی تموم میشه؟
بابا برمی کنه علاقه من تو رادیو جوان دیگه.
آی بی خیال این رادیو جوان شو. تو اصلا صدات رادیویی نیست. هی میری تست میدی و آبروریزی میکنی. اینا تو رو قبول نمیکنن. باز منو بگی یه چیزی. چرا میخندی؟ چیز خنده داری گفتم؟
تو صدات رادیویی بس صدای من نیست. راه صدای من رادیوی تری باباست. هی بابا یار کسان حواسش نیست. درو بزن درو بزن گفته.
باشه باشه. بیا بیا بازه باز کن.
رادیو سیجو باز کن رادیو روشن شد.
باشه بیا روشنش کن.
مراقب خودمون و دیگران باشیم. خداحافظ.
ای بابا بیا من میدونستم این تموم میشه. بیا تموم شد دیگه عزاد.
آره
باش. بیا بودو بودو نبیاد.
هی تقصیل منه که تموم شد. بس گریه زاری نکن.
به به عجب برنامه بود.
تموم شد.
چه عجب بابا، اون هنسفری رو از گوش در آوردی.
چی چه برنامه بود؟
برنامه رادیو جوان دیگه که الان تموم شد.
آی مگه تو شنیدی؟
آره بابا، آنلاین از ایران صدا شنیدم.
آنلاین ایران صدا؟
آره، اپلیکیشن ایران صدا رو بریز تو گوشیت، هر برنامه‌ای که از رادیو جوان بخوای راحت تو گوشیت میشنوی.
خب بابا الان برنامه تموم شد دیگه، چه فایده گفتنش؟
خب کاری نداره که، میتونی بری تو آرشیو زمانی ساعت برنامه رو وارد کنی، دانلودش کنی و راحت بشنوی. بابا یکم به روز باشید دیگه.
ایران صدا، ایران صدا، همراه رادیویت، همین الان، همین الان بریزش روی گوشیت.
ایران صدا، همین الان بریز روی گوشیت.
ساعت 10 شب، اینجا ایران، شبکه رادیویی جوان.